بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الاولیات و هی قضایا یسطخ بها العقل ذاتها. مباحثی را از بیرون خدمتون عرض کردیم، بنابراین اون چیزی که مایحصل بحث شد این بود که ما اولیاتو گفتیم که قضایایی هستن که تصور طرفین مع نسبت بینهما یکی در تصدیقشون، و این عبارت به طریق اولا اون که انه لازم بیان بالمعنی الاخص را شامل می شود. بعضی از آقایون اشکال کردن که آقا لازم بیان بالمعنی الاخص از این تعریف باید خارج باشد. در جواب میگیم نه، اینطور نیست، چنانچه غیر از من مرحوم مظفر وقتی که اولیاتو تعریف کردن از جمله حضرت علامه در کتاب البرهان یا شرح منظومه یا جوهر النظیر اینجور تعریف کردن، حالا من از شرح منظومه میارم، مرحوم سبزواری میگه فل اولیات فل اولی هو الذی یکون و تصور و طرفیه و انکان بالکسب کافیان فل جذب. تصور طرفین کافی در اون تصدیق است. البته یک عبارت اینجا داره میگه و امکان دل کسب، یعنی چی؟ یعنی ممکنه هر کدوم از این طرفین از جهت تصوری جز امور نظریه باشند، ولی کن وقتی که شما میخوان تصدیق بکنین این تصدیقش یک امر بدیهی باشد. اینا توجه بفرمایید. پس این اولیات هم از این هست که تصور طرفین یکی در تصدیقشون یا تصور طرفین مع نسبت بینهم. این یک نکته. نکته دوم این که گفتیم آقا اولیات یک تناسبی با این لازم بیان و لازم بیان بالمعنی لخص و بالمعنی العام پیدا می کند، نه این که مسابقه با اون بحث سابق باشد. چرا؟ اول این که گفتیم آقا اون بحث لازم و ملزوم توی بحث تصورات هست و این بحث در بحث تصدیقات، این یک. و دوم ممکنه که بین طرفین اصلا رابطه عرض و معروض نباشد تا این محمول بخواد عرضی لازم بیان بالمعنی الاخص برای موضوع باشه. خوب دقت بکنیم، مثلا مثال میذاریم که الاربعتو زوجتون، بله زوجیت عرضی لازم بیان بالمعنی الاعم یا بالمعنی الاخص برای چی هست؟ برای اربعت. ولی همواره بین این موضوع و محمول رابطه عرض و معروض نیست که بگویید همه اولیات لازم بیان بالمعنی الاخص یا بیان بالمعنی، چون ممکن این محمول چی باشه؟ جز ذاتیات این موضوع باشه، اصلا عرضی نباشه. تا شما بگین عرضی لازم بیان بالمعنی، مثل این که حالا شما در نظر بگیرید همین مثالی که ما میزنیم الوجود و موجودم، موجودیت برای وجود عرضیه؟ عرضی نیست، بلکه عین همون وجود هست. پس اینو دقت بفرمایید که اینو گرچه ما گفتیم متناسب با بحث لازم بیان بالمعنی الاخص هست، اولا این که اون در تصورات مطرح میشه، این در تصدیقات، و دوما ممکنه که رابطه محمول با موضوعش رابطه عرضی نباشد، یعنی موضوع محمول عرض و معروض نباشد. این دو تا نکته. من اینجور نکته میگم، اینا رو هم دیگه یادداشت میفرمایید. بحث بعدی در مورد همین اولیات بود که گاهن این اولیات خفیه هستند، یعنی طرفین که درک نمیشوند باعث میشود که اینجا تصدیق نشود، مانند اون مثالی که زدیم الوجود موجودون که انهو شیخ اشراق تخیل کرده است که این موجود یعنی چی؟ ذاتون ثبت لهل وجود، لذا میگه موجودیت برای وجود ثابت نیست، یعنی وجود موجود نیست و الا تسلسل پیش می آید و تالی باطل فل مقدم مثلو. و حال این که ما در جواب گفتیم که ما یک معنای اعمی می توانیم برای موجود در نظر بگیریم، یک معناش همین یعنی موجود ذاتون ثبت لهل وجود، معنای ثانی چی باشه؟ ذاتهو اینل وجود باشد. بنابراین خوب دقت بفرمایید، مفاهیم مشتق ام از این هست که در آنها ذات مأخوذ باشد یا اینکه ذات مأخوذ نباشد، یعنی مشتق بسیطه، بسیط هم هست، نه اینکه فقط حدث به ما هو و حدثه. خب یکم دقت بکنید، این بحثا به درد نحوتون میخوره. یعنی ما وقتی میگیم موجود، موجود خب اسم مفعول دیگه، جز مشتقاته. نحویون قائل هستن که این مشتق مرکب هست، یعنی ذاتی دارد که این حدث و این مبدأ اشتقاق عارض بر این چی شده؟ ذات شده. و حال این که توی منطق ما میگیم قائل به بساطت مشتق، قائل به بساطت مشتق، بساطت مشتق هم نه اینکه این حدث به ما هو و حدث هست به شرط لای از ذات، به شرط لای از ذات نیست، بلکه لا به شرط از ذاته، یعنی میتواند در او ذات باشد، میتواند در او ذات. فرق اسم مصدر با مشتق در همینه، اسم مصدر حدث به ما هو و حدثه، دیگه به شرط لای از ذات میباشد، یعنی فاعلی دیگه در کنارش دیده نمیشه. شما وقتی میگین غسل یعنی شستشو، به ما هو و شستشو، دیگه اینو نسبت به یک ذات و فاعلی در نظر. و از همین جهت است که توی نحو میگوییم اسم مصدر نیاز به معمول ندارد، سماعی نیست، تحلیلیه. این نحوی که شما میخونین اینها همه منسوخ شده است، این حرفایی که عشمونی و سیوطی زده اینها چیزی جز خزعبلات نیست. ما یک نحو تحلیلی میخواییم. من انشاءالله یه وقتی اگر توفیق پیدا بکنم یک نحو بگیم، نحو تحلیلی، یعنی آقا وقتی شما دیدی نحوه انتزاع اسم مصدر به گونه ای هست که شما فقط اینجا غرضتون چیه؟ حدث به ما هو و حدث، یعنی غسل رو در نظر داریم، اینو اصلا ذاتش رو در نظر نمیگیریم به شرط لای از ذاته، الا ولو بود در مقام استعمال هم دیگه نیاز به معمولی ندارد، لذا فاعلی نمیخواد عمل بکنه. اما مشتق لا به شرط از بفرمایید ذاته، یعنی ذاتی در او دیده بشود یا دیده، اگر ذاتی درش دیده شد که اون ذات فاعل باشد نیاز به معمول داره، بگیم آقا فاعلش کجاست؟ خب آقا مشتق یادتونه میگفتیم اگر مشتق میخواست عمل بکنه مثلا محلای بعل و فلان باشد، مثلا منادا باشد، مثلا مبتدا باشد تا عمل بکنه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینا فقط سماع نیست که بگیم آقا اینجا دیگه تمام شده. آقا وقتی که با الف و لام میاد مشتق، اصل بر این هست که الف و لام بر سر مشتق الف و لام موصوله، یعنی میگیم از ضارب یعنی الذی یضرب. خب پس در این ذات هست، وقتی در این ذات هست نیاز به چی داره؟ نیاز به فاعل داره، نیاز به مفعول داره، معمول میخواد، عمل میکنه. وقتی که منادا واقع بشود، خب مناتا که حدث به ما هو و حدث نیست، بلکه ذاتی هست که یک حدث بر او عارض شده است. یا ضارب عمل میکنه، کی ضاربه؟ میگم آقا بالاخره فاعلش باید بگی، حالا مفعولش هم باید بگی. بنابراین اگر ما بفهمیم که این کلام عربو یعنی یک نگاه تحلیلی داشته باشیم، نه این اراجیفی که عشمونی و سیوطی میگوید که میگیم آقا این چرا در عمل مثلا اینجا عمل میکنه، میگه در عمل ضعیفه یا در عمل قویه، مثلا میگیم آقا فعل چون شباهت به حرف میرساند دو حرفی میشه عمل نمیکنه. چه اراجیفی اینها گفتن به شما همین جور هم یاد میگیریم. اصلا در زبان فارسی میگن ما اینجور عمل میکنیم، مثلا اینکه یک کلمه من بیارم، یه فعلی بیارم، این شباهت به حرف برساند، دو حرفی باشه، بیان این نیاز به فاعل مفعول ندارد، چون این شباهت به حرف رساند. لفظ به ما هو لفظ اصلا ملحوظ ما نیست، این لفظ باید مندک در چی باشه؟ معنا باشه. شما معنای عرفی رو اگر فهمیدی الا و لابد میگه اسم مصدر عمل نمی کن. یا اینکه اگر فهمیدی مشتق را که این لا به شرط از ذات هست، خب وقتی ذات درش دیده شد در معمولش عمل میکن. وقتی میگه از ضارب میگه آقا فاعلش کیه؟ ولی اگر ضارب منظورتون چی باشه؟ ضرب به ما هو ضرب باشه، اصلا فاعل نمیخواد. اینها خیلی مهمه. ففهم فختنه، یعنی یه فتح البابی توی مباحث نحوی برای شما میشه. عرفی نگاه بکنین به بحثای نحوی، نه اینکه حالا فقط لفظ رو به ما هو لفظ بگیم آه این در عمل ضعیفه، این در عمل شدیده. اینها چیزی جز به قول یکی از اساتید ما میگفت این اهل سنت، حالا مثل سیوطی و امثال اون، علاوه بر این که میگن آقا سیوطی خوندن کدورت هم میاره، بعضی از علمای اخلاق سفارش میکردن سیوطی نخونین، حداقل ابن عقیل بخونین، ایشون آخر عمرش مستفسر شد، حضرت های بهجت قائل بین بودن. ابن عقیل خدمت شما عرض شد. حالا علاوه بر این که یه کدورت های شما میبینین براتون حاصل میشه، سال دوم به خاطر همین سیوطی هست، سال اول میبینین بچه ها خیلی یه نورانیت خاصی دارن، سال دوم میبینین سال سوم مغنی میخورن تمام میشه. بله. حالا ای کاش حرفی که میزدن مصاب بود، یه مش اراجیف میگویند و شما با این نحو میخواییم ببینید چه کار بکنین؟ تفسیر قرآن رو بفهمید. و حال اینکه این نحوی که شما میخونید یه نحو بصریه در مقابل نحو کوفی، و نحو کوفی نحو شیعیست. حالا ما با ادبیات اهل سنت بخواییم معارف شیعی را بفهمیم، یعنی از همون اول ما رو ذبح العلم کردن. اینها باید کار بشه توی بحث حوزه، باید مفصل در هر علمی کار بشه. بگذارید پس این فتح البابی بشود برای شما توی مباحث نحوی که میخونین با نگاه تحلیلی عرف. آقا چرا این عمل میکنه، چرا عمل نمیکنه؟ وقتی که معانی را عرفی فهمیدید، مثل این که من الان دارم حرف میزنم، مثلا را میارم، میگم آقا این را عمل میکنه یا نمیکنه؟ خب این را چون مثلا دو حرفی هست در عمل ضعیف، نیاز به معمول ندارد. کدوم اراجیف و اینها رو باور میکنن تو ادبیات فارسی که اینها رو توی ادبیات عرب تحویل شما میدن؟ خب اینها رو عرفی نگاه بکنیم. وقتی من میگم شستشو به ما هو و شستشو رو در نظر بگیر، میگه آقا اینجا فاعلش چیه؟ میگم بابا من دارم شستشو به ما هو و شستشو رو میگم، نه اینکه این در عمل ضعیفه. اسم مصدر اگر عمل نمیکنه سماع عرب در عمل ضعیفه. ما بفهمیم عرف چه اراده ای دارد، بر اساس اون ارادهش میام تحلیل بکنیم مباحث نحوی را. و ندیدم کسی اینجور تو کتابم، هر چی بخونین میگن خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کرد. حالا هی بخوای عشمونی بخون، اصلا میبینی این راستای مباحث، اصلا این راستایی هست که انسان رو بیراه میبره. بگذاریم از این نکته. خب دیگه حالا یکم تأمل بکنین، تعمق بکنین، فقط درس نگیرین. درس رو گرفتین یکم بیان تأمل بکنین ببینیم آقا این حرف درست هست یا نیست. اگر 4 ساعت درس میگیریم، حداقل اوائل طلبگی 2 ساعتش تأمل تفکر بکنیم. همین که پیشنویسی میکنیم یکم فکر بکنیم، یک چیزی هم به نظر میونیسه، یه اقولی هم کنارش بنویسیم. از همین اول شما اقولاتون باید باشه کنار همین کتاباتون. خب از این بحث که بگذاریم، بحث بعدی، بعضی از متاسفانه محشین اومدن گفتن که اینجا میگیم الوجود و موجودون، این موجود خب 2 معنا داره، یکی ذاتون ثبت الله الوجود، یکی ذاتوه عین الوجود. میگن این ذاتوه عین الوجود عبارت مرحوم مظفر رو ببینیم، ایشون میفرمان صفحه 478، میفرمایند که و ذالکم به ان یکون معنا وجود منتزعا من صمیم ذات الوجود. همین کلمه صمیم آورده، بعض از محشین فکر کردن این محمول محمول من صمیمه هست، یه چیزی فقط توی فلسفه شنیدن، میان توی منطق میخوان شهر بنویسم، یا این محمول محمول من صمیم. حالا محمول من صمیمه چی هست، محمول بزمیمه چی هست، اینا رو باید بگیم، چون یه اشکالات هست، ما متاسفانه باید اشکالات آقایون رو سعی بکنیم که اگر تو حواشی میرین اینجور به ذهنتون نخوره. اول مباحث هم اگر ما کم پیش میریم، ما اول داریم فونداسیونال بگیم کمک بکنیم، آره مبنا رو درست میکنیم، بعدش که با مبنا پیش رفتیم انشالله مباحث رو زودتر پیش میبریم. بعضی ها گفتن که آقا این وقتی میگیم موجود یعنی ذاته عین الوجود، این معنای موجود منتزع از صمیم وجوده، لذا گفتم محمول یعنی محمول چیه؟ من صمیم. حال محمول من صمیمه و محمول به زمیمه چی هست؟ اینا رو البته ما تو همین منطق گفتیم، توی بحث کلیات خمس میگفتیم ذاتی داریم و عرضی داریم، توی عرضی باید بحث بشه که این عرضی نسبت به معروضش محمول من صمیمه هست یا محمول به زمیمه. محمول من صمیمه کجا هست؟ یعنی بگیم صمیم یعنی نهاد، یعنی از نهاد موضوع یه چیزی رو انتظار بکنیم و نیاز به یک زمیمی نداشته باشد، بین محمول میگن محمول من صمیم. مثل این که اولویت رو از یک شیعی شما انتظار میکنیم، الان یه شعری عالی هست یکی چیه؟ سافله. اولویت رو اگر از این انتظار میکنیم بهش میگن محمول من صمیم، نیاز به زمیمی ندارد. خب این عرضی هم هست، اولویت جز عرضیاته، جز ذاتیات نیست. گاهن محمول محمول به زمیمه هست، یعنی عرض و اگر بخوای از این معروض انتظار بکنیم نیاز به یک زمیمه ای دارد. مانند چی؟ مانند حرارتو که از آب میخواییم چه کار بکنیم؟ انتظار بکنیم. خب ما به ما خب و ما که منشأ انتظاره برای مفهوم حرارت نیست، نگه این که یک چیز حاری رو در نظر بگیریم، یک زمیمی، تا حرارت رو از این آب جوشان انتظار بکنیم، بی محمول میگن محمول. خب پس فهمیدیم مسب محمول من صمیمه و محمول به زمیمه در چیه؟ در عرضیاته. و حال این که اینجا میگیم الوجود و موجودون، این وجود که برای موجودیت عرضی بابی ایساغوجی نیست که شما میگی محمول من صمیم هست. الله اکبر. من بعضی از اساتید میدیدم که تو سطح عالی تدریس میکردن، تازه مثلا کلام میگفتن، فلسفه میگفتن، میگفتن که صفات، حال میخواستن فنی صحبت بکنن میخواستن مثلا میگن آه من بالاخره بلدیم این بحثا رو، میگفتن که صفات باری تعالی محمول من صمیمه ذات باری تعالی است. چرا؟ برای اینکه اینها از صمیم و از نهاد ذات انتزاع میشوند. طلبا میشن به به محمول من صمیمه نیست، محمول به زمیمه نیست، محمول من صمیمه است. بابا محمول من صمیمه و محمول به زمیمه اون مقسمش چیه؟ عرضیاته. اصلا صفات الهی عارض بر ذات نیستند. شما اگر بخوای فنی بحث بکنی باید بگی صفات باری تعالی به حیثیت تقییدیه اندماجیه ذات موجود هست. حالا اینا چیه؟ اینا بعدش توی فلسفه باید بحث بکنی. اصطلاحات را باید شناخت. بعضی طلبا همین که یه اصطلاحی یاد میگیرن میخوان اینو دیگه به شما اصلا همه جا سرایانش. درست مسبشو بفهمیم جایگاهش کجا هست. خیلی مهمه اصطلاح شناسی. لذا اینجا همین کلمه صمیمو میاره، این به شما اصلا شارح میگه بله این محمول محمول من صمیم. چرا؟ برای اینکه این وجود از صمیم این موجود. اینم یک نکته، اگر یاد گرفتین از همون اول طلبگی با حدت ذهن وارد کتاب خواب بشین تا آخرش همینجوری، ولی اگر همون اول سنبل کردیم کتابی رو تا آخرش سنبل میکنیم. لذا ما سفارش میکردیم از این 60 کتاب و حوزه‌ای که میخوایم بخونیم 5 تا کتابشو خوب بخونین، بقیهشو جهشی بخونین. 10 سال تو 5 سال میشه خوند، نه 60 کلاس رو بری پیش 60 استاد همه رو سطحی بخونی. 60 کتاب و 5 تاشو پیش استاد بخون و حال اون میگیم مثلا با حدت ذهن، با کاویدن مباحث، بعدش هر کتابی که جلوتون بگذارن به عمق میرسیم. طلبه 60 کتاب میخونن، همه هم سطحی میخونن، ذهنشون هم سطحیه، این اصلا روش مطالعه نیست. لذا 10 سال میخونه هیچی نداره. ممکنه انسان 3 سال بخونه ولی دستش پر باشه، میفهمه یک کتابی میخونه درست بخونه. خب اینم از این بحث. لذا شیخ اشراق اومد امروز انشاءالله درستیم تطبیق بکنیم، این بحثا خیلی بحثای مهمی هست. لذا شیخ اشراق کندهو خلق کرد، کندهو خلق کرد بین این که الوجود و موجودون، فکر کرد این موجود چیه؟ ذاتون ثبت له الوجود. و حال این که معناش اهم از این هست که ذاتون ثبت له الوجود باشد یا ذاته عین الوجود باشد، اینو که نفهمید بدیهیات انکار کرد و قائل به اعتباریت ماهیت شد و اصالت وجود. حالا بحث اصالت وجود چی هست بعدش میگه. و صارت من ادق المباحث الفلسفیه و یبتنی علیها کثیر من مسائل علم الفلسفه دقیقه الحق و الانصاف. ما یه وقتی درس خارج حضرت آیه وحیدو میرفتیم بارها میگفت، این دیگه کلمه معروفش بود که میگفت فقیه به اندازه انگشتان دست، یکی نائینی هست، یکی خویی هست، یکی محقق اسپانی هست، بقیه به شما اصلا فقیه نیستن. راستم میگه توی بحث‌های فلسفی هم ما خدمت شما عرض بشه همینو میگفتیم. معمولا بدایه نهایه میگفتیم، آقا میگفتیم فیلسوف به اندازه انگشتان دست. آقا فلسفه رو کی میفهمه؟ استعداد خوش ما تو حوزه نداریم. من تمام امیدم به شما دانشجوان هست که آقا میگن جدی میگم، یعنی اگر اومدم تو این کلاس دارم چی میکنم؟ از سر شوق و ذوق اومدم، چون میدونم مستعد هستن بچه ها. ولی معمولا کسانی که خیلی به شما از کنم چی نیستن، مستعد نیستن، به جایم نمیرسن. همین جو حاکم هست که باید یک حرکتی توی مباحث علمی ایجاد بکنه. ولی از همون اول بدونیم که چجوری باید بخونیم، اینها خیلی مهم. خب بگذاریم از این بحث. لذا وقتی که ما یک معنای اعمی برای مشتق قائل شدیم، میتونیم بگیم مثلا الجسمو ابیزون و البیازو ابیزون، هر دوتاش هم صحیح باشد. الجسمو ابیزون معناشیه یعنی ذاتون ثبت له البیاز، ولی وقتی میگیم البیازو ابیزون یعنی چی؟ ذاتهو عین البیاز. نه دیگه اون خودش ذاتی داشته باشد، دوباره این بیاضیت و سفیدیت عارض بر این ذات شده باشد. چرا؟ برای این که مفهوم مشتق اهم از این هست که این مبدأ اشتقاق عین این ذات باشد، یا این که مبدأ اشتقاق عارض بر ذات باشد. سفیدی و فرق بین آقا اینا رو هم گفتیم. اینا آقا منطق ما رو بخونید، هی ما میگیم اینا رو گفتم توی تابستون، این قسمت اول منطق ما رو بخونید. فرق بین عرض و عرضی یادتونه؟ میگیم بیاض چیه؟ عرضه. ابیض عرضیه، عرضیه در مقابل ذاتیه. و حال این که این ذاتیه و عرضی اینا همواره محمول واقع میشه، لذا ما عبیض رو میتونیم بگیم حمل میشود، درسته؟ ولی بیاض عرضه، عرض در مقابل جوهر هست، لذا بیاض رو نمیتونیم حل بکنیم. آقا این فرقش چیه؟ فرقش در همون بفرماییم، فرق بین مصدر و مشتق. توی این بحثای نحوی هم میگیم آقا فرق بین مشتق و مصدر چیه؟ لا به شرط از هم باشد یا به شرط لای از حمل باشه. مصدر به شرط لا از حمله، مثل بیاض. درست شد؟ این میشه عرض، میشود مشتق و به شرط لا از هم نمیتواند حمل باشه. نمیتونه میگه الجسم و بیاضون. چرا؟ برای اینکه اینا دو تا ماهیت جداگانه از هم هستن. جسم جوهر است، بیاض عرضه، دو تا ماهیت که با هم ارتباطی برقرار نمی‌کنه. ولی میتونیم بگیم الجسم ابیضون. ابیض چیه؟ عرضیه. عرضیه. یا بفهمون چیه؟ مشتق دیگه. مشتق هم لا به شرط از هم میتواند هم بشه و میتواند هم نشد.
یه بیانی ما میتونیم یه عالمه عبیض ببینیم،
بعد بیاض رو در حقیقت
از
اون انتظار میشه. بذار وقتی
شما
میفرمایید
که
ان بیاض
این چیزی که خودش
منتظر از او، این چطوری؟ خب حسیتاش فرق میکنه، حسیتاش فرق میکنه. آقا این بحث عرض و عرضی رو اگر نفهمین توی بحث فلسفه هم میگن آقا تشکیک در عرضی جایز هست ولی کن در عرض جایز نیست. عرض مثلا مثل همین سفید، ببخشید سفیدی، ولی عرضی یعنی چی؟ ما نمیگیم جسم سفیدی است، میگیم جسم سفید. سفیدی مقبول به تشکیک نیست، یعنی سفیدی تر. عرض قابل تشکیک نیست چون عرض جز ماهیات و ماهیات مشکک. ولی میتونیم بگیم عرضی قابل تشکیک هست، یا این جسم سفید هست اون یکی سفید تر هست. فرق بین عرض و عرضی یک معنای دقیقی توی بحثای فلسفی هم داره که چرا اون قابل تشکیک هست این نیست توی بحثای فلسفی. خب یکم بخونیم، میترسم که وارد بحث نیم ساعت بحث کردیم. خب خوبه، برکت امروز اومد بریم، برکتش هم به خاطر عدم سوال شما بود. خب
بیاض
سفیدیست. خب ذاته هم نمیشه دیگه. بله البیازو ابیزون، اون ابیز محموله، ولی خود بیاض که حمله بر چیزی نمیشه. چرا داره؟ توی مباحث فلسفی میگیم آقا این چیه؟ وجود فی نفسه لغلبه داره، فی نفسه شد یعنی وجودش استقلالیه، ولی کم که همواره عارض بر چیزی هست. آقا ممکنه شما یک چیزی رو عارض بر جوهر بکنین، ممکنه یک عرضی باز عارض بر عرض دیگر بشود. اینم توی بحثای فلسفی هست، همواره بنا نیست که ما یک چیزی رو بر جوهر حمل بکنیم، ممکنه این چی باشه؟ خودش روز اعراض باشه. گرچه در عالم خارج این اتکال به یک وجود جوهری، ولی در عالم اثبات، در عالم علم اینو میتونین خودتون در نظر بگیرین. میگن البیاضو کذا و کذا. بله؟ خب میگن این الان فرض در ذهن شد، میگن موضوع واقع نشد، یک وجود استقلالی هم داره، ما همه این محمولات هم عارض بر این میشن. از این بحث که بگذاریم برسیم به مشاهدات. مشاهدات بهشون محسوسات هم میگوین. وحیه القضایا التي يحكم بها العقل بواسطه الحس، حس آنها را درک میکند، ولی کن فاعلیت این حس در طول فاعلیت عقل است. آقا ما یک قوه دراکه بیشتر در حقیقت نداریم، اونم عقله. عقل است، خوب دقت بکنید، عقل است که در مجلای حس درک میکند، عقل است که در مجلای بصر ابصار میکند، عقل است که در مجلای سمع اسماع استماع میکند. آقا هرچه هست عقل است. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی هرچی توی کار ما یه قوه در راچه بیشتر نداریم، گرچه میگیم علم یا حسیست یا خیالیست یا وهمیست یا عقلیست، ولی چند سلطان همه اینها عقل است. عقل است که تنزل پیدا می کند در این قوه باسره شما و درک می کند. چرا این حرفا رو می زنم؟ برای اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه، در عالم خارج هم همینجور هست، یک حقیقت بیشتر نیست در توحید افعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله، خدا هست که در مجلای مثلا آتش می سوزاند، خدا هست که در مجلای آب برودت می بخشد، خدا هست که در مجلای کماندار تیر را از کمان رها می کند، خدا هست که در مجلای من به حول قوت او نشست و برخاست می کند. هرچه هست تأثیر اوست، البته فرق هست بین مقام اسناد و مقام ایجاد، یعنی ما اینا رو نشست و برخاست رو به خودمون نسبت میدیم، ولی ایجادن هرچه هست از اوست، اوست که در عالم کار می کند. لا حول ولا قوت الا بالله، این توحید افعالی. همینجور که در وجود ما یک قوه در را که داریم به نام عقل، که عقل است که در مجلای حس احساس می کند، در عالم خارج هم همینه، یک حقیقت است که در مجالی گوناگون دارد کار می کند. مجلا فرق می کنه با مجرا، همون مجرایه، ولی که مجرا در امور مادی کثیراً ما استعمال می شود، ولی که مجلا در امور معنوی و مجرد، مثلا میگن نه نه اون از جلوه نیست، آره تجلی نیست، نه مجرا همون مجرا هست، مثلا میگیم آقا نفس مجلای مثلا چی هست؟ صفات باری تعالی هست. چرا؟ برای اینکه جز امور مجرد، ولی اگر جز امور مادی شد، مثلا میگیم ناودان میزاب مجرای برای آب هست، این فرق بین مجلا هست. خب بگذاریم از این، پس اینو دقت بکنیم، یحکم بها العقل به واسطه حس. بعضی اشکال کردم آقا چرا اینجا محسوسات هست عقل آورده، میگم آقا حسم که هرچی درک میکند به واسطه عقل است. بیان مرحوم بو علی رو ببینیم در تعلیقات صفحه 148 میفرماین الحسو طریقون الى معرفت شیء لا علمو، حس فقط معرفت به چیزی پیدا می کند، علم با آن پیدا نمی کند. و انما نعلم و شی بالفکره، اگر به چیزی علم پیدا می کنیم به واسطه قوه عقله است. پس هرچه هست همه عقل است که در مجالی گوناگون داره درک می کنه، حالی یا در ابصار ما یا در سمع ما یا در قوای ظاهری ما یا در قوای باطنی ما، هرچه هست همه عقل است. بله بله بله، بله بله دیگه، عقل در مجلای حس دیگه میشه چی؟ فقط صور محسوسه را دلب میکنه، چون این دیگه اومده در زیق، چون در زیق اومده، ولی اگر برو بالاتر در مجلای خیال درک معانی جزئیه، درک صور دیگه نیست، اینجا درک معانی جزئی است، تا اینکه از همه این مجالی که تجرید بشود در مرتبه خود و در مصب خود دیگه درک معانی کلیه را می کند. در حقیقت میتونیم بگیم عقل هم اینا رو درک میکنه، احسن، مثلا میتونیم بگیم عقل مقید و عقل مطلق. این بیان خیلی بیان دقیقه بود، چون آقایون هم توی بحثای عرفان همین بحث اطلاق و تقیید رو میارن که فرق بین حق و خلق را در اطلاق و تقیید میدانند. اگه یه کمی کفریات به گوش شما برسه بد نیست. خب پس این از محسوسات. محسوسات دو گونه هستن، یا حس حس ظاهری است و یا حس باطنی است. حس ظاهری شامل پنج حسه، شامه، ذائقه، سامعه، باصره، لامسه. حس باطن یا بفرمایید قوای باطن هم پنج تا هستن، حس مشترک، قوه خیال، قوه تخیل، قوه وهم و قوه حافظه. قوای باطنه توضیح میدم. قوای باطنه چی هستن؟ حس مشترک، قوه خیال، قوه تخیل، قوه واهمه و قوه حافظ. حس مشترک در حقیقت اون حواس ظاهر همه در هیمنه حس مشترکن، همه تحت شعاع حس مشترک هستن. ما به واسطه حس مشترک هست که حواس ظاهر رو میتوانیم اون محسوساتشون رو درک بکنیم. حس مشترک در آن واحد میتواند دو تا محسوس رو با هم مقایسه بکند و سنجش بکنه، در موشو حکم بکنه. مثل این که بگوید این سیاهی مثلا شیرین هست، و حال این که حواس ظاهر مثلا اون شیرینی رو ما فقط به واسطه قوه ذائقه میفهمیم، شیرینی رو بله، سیاهی رو به واسطه قوه باصره. اون حس ظاهر به ما و ظاهر دیگه اینها رو نمیتواند سنجش بکند، چون هر کدوم از اینها یک ساحت خاص خودشون داره. همه اینها میان تو حس مشترک، از این جهتش میگن مشترک. میتواند در آن واحد همه این حواس ظاهر را با هم سنجش بکند. دیگه همین سیاهی مثلا چی هست؟ شیرین هست. لذا حس مشترک میگن درک صور محسوس هست، درک صور محسوس در عالم خارج. قوه خیال چیه؟ بایگانی صور محسوس. همونا رو بیاریم در خزینه خیال خودمون، بعدش که چشممونو بستیم بتونیم توی قوه خیال اینا همه رو چکار بکنیم؟ تصور بکنیم. بایگانی صور محسوس. قوه متخیله غیر از قوه خیاله. متخیله بهش متصرفه هم میگوید، میاد تصرف میکند در این صور خیالیه و معانی جزئیه که با واسطه قوه واهمه چی میشود. مثلا اصل شاخدار درست میکنه، این قوه چیه؟ تخیل. تصرف میکند، صرف میکند، گوناگون میکند، ترکیب میکند، تفصیل میکند، و تمام هنر مرهون این قوه تخیل است. اصلا هنرمند کسی که قوه تخیل داشته باشد، چیزی را خلق بکند که در عالم خارج نیست به واسطه قوه تخیل. همون گفتم دیگه، قوه متصرفه. قوه واهمه چیه؟ درک معانی جزئیه. اینجا دیگه صور نیست، معانیه. مثل چی؟ مثل مقوله محبت رو در نظر بگیریم. محبت جز صور محسوسه نیست، جز معانیست که با این حس درک نمیشود. ولی چند گاهن میبینیم این چیه؟ متشخصه، جزئیست. مثلا محبت فلان شخص به فلان شخص به واسطه قوه واهمه، علم وهمه. و قوه حافظه چیه؟ بایگانی این معانی جزئی است. و جالب اینه که مرحوم بوعلی در کتاب القانون خودش جایگاه هر کدوم از اینها رو هم در مغز مشخص کرده. حس مشترک میگه در این تجویف اول مغزه، تا این دشمنات هم سلطنت داشته باشد در همه این قوای ظاهره. خداوند اینو اونجا قرار داد. بعدش قوه چیه؟ بفرمایید. قوه خیال که بایگانی این صور محسوسه رو میکن. بعدش قوه متخیله هست که حد واسط بین قوه خیال و قوه واهمه هست، تا خاص راحت در اینها تصرف بکند، در معانی جزئی و صور خیالی بتواند تصرف بکند. بعدش هم قوه واهمه هست و بعدش هم قوه حافظه. از این جهت میگن آقا اگر کسی مثلا مخچش ضربه ببیند، این قوه حافظش از بین میره. و چرا؟ برای اینکه این دیگه در تجویف آخر مغز واقع میشود. الله اکبر. ببینید شما اگر منطق هم بفهمید، بدون اینکه تشریح بکنید مغز انسان را، میتوانید جایگاه هر کدوم از اینها رو مشخص کنید. اگر مرحوم بوعلی میبینیم در طب این همه قوت داره، به خاطر ذهن ریاضیواری داره که ایشون داره. یعنی شما اگر ریاضیات عالم را کشف بکنید، میگه الا ولو بود باید اینجاش اینجا باشه. میفهمید؟ این خیلی مهمه، این منطق. اگر خوب انسان بدون، لازم انسان بوعلی قبل از طبش و قبل از فلسفش منطق مینویسه. اصلا طلبگی از منطق شروع میشه. کسی اگر منطق را بداند مطمئن باشین 90% این به شما اصلا توی مباحث علمی روش پیدا میده. ولی اگر کسی منطقش را خوب نخوانده باشد، مطمئن باشین 90% رشد. این خیلی مهمه، این منطق هم ارتیاض ذهنه، ریاضت ذهنه، دقیقا باید بحثا رو موشکافی بحث کرد، و هم ضوابط به دست انسان میده که دچار خلط ذهنی نشود. خب جانم نه حس باطن همین میدونن. البته دقت بکنین، ما گفتیم اینجا قوه باطنه هست. نظر ما این هست که این حس باطن مسابقه با قوای باطنه نیستن، چون این حس باطن همون علم حضوریست. و حال این که این قوای باطنه مثل این که قوه خیال و اینها درک خیالی جز علوم حصولیست. لذا آقایون اگر اینجا تو پاورقی هم زدن این حس باطن به معنای همون قوای باطنه و گفتن حس مشترک قوای خیال، این اشتباهه. حس باطن یعنی بعدش هم که مثال میزنه مرحوم مظفر میگه آقا مانند علمی که ما نسبت به درد خود داریم. خب با خودمون که احساس درد میکنیم با قوای متخیله هست یا خیال یا قوای واهمه یا حافظه؟ با نفس. این لذا میشه درک حضوری که اصلا تخصصا از بحث ما خارج میشه. لذا ما با گفتیم که این وجدانیات کلن توی علم حضوری هستن، اصلا در دایره علم حصولی نیستن. حتی این قوای باطن هم شما چیزی که علم پیدا میکنین مثل این که علم خیالی دارین، علم خیالی مقصدش چیه؟ علم حصولیه. شما صور محسوسه رو درک کردی به علم حصولی، حالا دارین ماهیاتشون رو در عالم خیال تصور میکنین. این که دیگه نمیشه علم حضوری. باز علمه چرا؟ برای اینکه فرق بین علم حصولی و علم حضوری در این هست که علم حصولی حضور ماهیت، حضور مفهوم اندل عالم هست، همه این مفاهیم نزد شما هست. مثل اینکه من در قوه خیال الان زید را چیکار میکنم؟ تصور میکنم. خب این الان دیگه این فقط مفهومش میشمنه، ماهیتش میشمنه، من دیگه علم حضوری به او نده. ولی اگر وجود چیزی نزد عالم حاضر شد به این میگن علم حضوری. مثل احساس دردی که ما داریم، یعنی درد دیگه به حمل شایع نزد ما موجود هست، نه درد به حمل اولی ای مفهومه. بله اگر من احساس درد نداشته باشم الان دارم از درد حرف میزنم، میشه این چی؟ علم حصولی، چون فقط ماهیتش و مفهومش نزد من هست. ولی بعضی وقتا اینو احساس میکنم، وجود این درد رو، این میشه علم حضور. مباحث دیگری هست من تطبیق بکنم خدمتون عرض بکنم. یک چیز دیگه بگم رو این تأمل بکنین. حالا یک بیانی مرحوم ارسطو داره در مورد این حسیات، که این حسیات که جز اولیات هستن ما اینها رو نفهمیم، هیچی نمیفهمیم. من فقد حسن فقد علم. لذا خب به این به ذهن میزنه که تمام علوم ما منشأشون از حسه. به بیان حالا فلاسفه غرب باید چی بشیم؟ امپریسیسم بشیم، حسگرا بشیم. مرحوم استاد مطهری در شرح منظومه، شرح مبسوط منظومه خودشون جلد سوم صفحه 294 اونجا میفرمایند که ما در تصورات امپریسیسم هستیم، یعنی حسگرا هستیم، ولیکن در تصدیقات راسیونالیسم هستیم. راسیونالیسم یعنی عقلگرا. تصورات رو اگر بخوام درک بکنیم از کجا شروع میشه؟ از حس. شما اول حس میکنی ایشونو میبینی، بعدش قوه خیال، بعدش میگیری اون عوارض ازش تجرید میکنی، اونو چیکار میکنی؟ درک عقلی میکنی. این توی تصورات. لذا تو تصورات ما امپریسیسی، ولی تو تصدیقات داری یه حکم کلی رو شما داری تصدیق میکنی، میگه هر انسانی مثلا ناطق هست، اونجا ما چی هستیم؟ راسیونالیسم هستیم، عقل گرا هستیم. اتفاقا اونجا عقله و این عقل منطبق بر محسوسات خارجی میشود. اینم لذا نگیم آقا من فقط حسن فقط علما در تصورات، نه در تصدیقات. لذا ایشون میفهمه ما در تصورات امپریسیسمیم و در تصدیقات راسیونا نیست.
بله. و اگر این رو ما قبول بکنیم دیگه اگه حس هم نداشته باشیم اون انسان رو میتونیم درک بکنیم
خب
در حقیقت کسه باشیم
خب
پس در حقیقت اون حسی که منشأ از حس شروع میشه اینجور نیست شما خیلی چیزا مثلا حتی حقیقت خودتون رو با حس درک نمیکنیم
آره این حسی که باشه جز اقسام علم حصولی میفرمایید بله یعنی خیلی چیزها رو ما به علم حضوری درک میکنیم درسته؟ اینو میخوام بفرمایید؟
بر اساس همون خوب میشه خیلی از مفاهیم از همون جا انتظار کنید هم از خوب من رو هم که شما انتظار میکنید همون در حقیقت علم حضوری تون میکنید
بله
احسن
احسن به شما بله مگر این که بگیم اون کسی که این میگه حس مثلا میگه حس ظاهر و حس باطن و حس باطن هم جز همین مثلا علم حضوری بدان ال اولیات میگذاریم من یه نیم صفحه بخونم وجدان درد میگرم من شب نمیتونم بخوابم میگم جدی میگم یعنی مثلا نیم صفحه نخونم میگم آقا بازم امروز نشد باید یکم پیش ببریم هم از جهت کمی هم از جهت ال اولیات و هی قضایا یصدق بها العقل لذاتها یعنی مجرد عقل اینها رو میفهمه جانم لام یعنی برای ذات یعنی تخصیص دیگه حالا اینا رو دیگه چی نکنین دیگه اینجا تجزیه ترکیب هم ای بدون سبب خارج ان ذاتها سببی خارج از ذات این عقل نیست که اینها رو درک میکنه و ان یکون تصور و طرفین مع توجه نفس الى نسبت بینهما که اون طرفین بشود این طرفین اهم از موضوع محمول و مقدم و تالی هست تصور طرفین مع توجه نفس الى نسبت بینهما کافیان فلحکم و الجزم به صدق القضیه اینا دیگه فارسی الف و لام داره دیگه من چی نمیگم مخصوصا با لهجه که من میخونم شما میفهمین دیگه چون مبتدا و خبر رو یه جوری میارم که شما بفهمید ولی بعضی اینجوری میخونن و هی قضایا یصدق بها العقل ذاتها ای بدون سبب خارج عن ذاتها بان یکون تصور خب اینو میفهمین چی شد مبتداش کجای خبرش چیه اصلا این لهجه خیلی مهمه که شما کجا رو مبتدا بیاری کجا خبر بیاری تمییز میخونی مثلا یکم شما اصلا صدا رو بلند میکنی حالو میخونی با یه حالی بخونی فکلما وقع للعقل ان يتصور حدود القضیه ای طرفین هر آن هنگام که این عقل تصور بکند این حدود قضیه را نگاه اینجا دیگه فقط میگه حدود قضیه البته شامل طرفین و نسبت بینهما میشه الا حقیقتها یعنی به کنهی درک بکند که اینجا هم بحث کردیم وقع له تصدیق بها فورا عندما یکون و متوجهن لها اگر انتباه به اون پیدا بکنه و هازا مثل قولنا الکلو اعظم من الجز و نقیزان لا یشتم آن که اصطلاحا اینو میگفتن اولل اوائل و حال این که بالاتر از این اصل واقعیت و هازه الاولیات منها ماهو و جلیون اندل جمی که بشون جز اولیات جلیه اذ یکون و تصور الحدود حاصلا لهم جمیعا کلمتالین المتقدمن و منها که این اولیات خفیه بشود ما هو و خفیون اند بعضن این بعضن بیچاره شیخ اشراق هست و حال اینکه شیخ اشراق رو کی فهمیده لوقوع الالتباس فی تصور الحدود چرا برای اینکه لبس پیش میاد در تصور این طرفین موجود خوب تصور نمی کنه میگه آقا این وجود برای موجود امری اعتباری است و متا مازال الالتباس ولی هر وقت این التباس زائل بشود بادر العقل الالاعتقاد الجازم تبادر پیدا می کند بادر یه بحثی داریم حالا توی اصول به نام تبادر تبادر یعنی چی؟ انسباق انسباق یعنی چی؟ تبادر سبقت جستن، یه چیز زود به ذهن انسان آمدن. فقال لا یصح الحکم علی الوجوب، بله، و نحن ذاکرون هنا مثالا دقیقا علی ذلک، بحث اصل وجود. البته چی؟ مستعینین به نواهد طالب زکی. می از شما اصانت می جویم که این مثال دقیق رو بزنم خوب بفهمی. الا ایزاهی، تا اینکه مشخص بشود. و هو قولهم الوجود موجود، فان بعض الباحثین اشتبه علیه معنا موجود، فکر کنم موجود یعنی فقط ذات ثبت له الوجود، اذ يتصور ان معناه انه شيء له الوجود. فقال لا، بنابراین همین باحثین میگویند این قیاس استثنایی دیگه، که اگر وجود موجود باشد مستلزم تسلسل است و تالی باطل فالمقدم لا یصح الحکم علی الوجود بانه موجود. چرا؟ و الا، ببینید من گفتم این و الا معمولا به قیاس استثنایی برمیگرده، اگر بنا باشه وجود موجود باشد لکان للوجود وجودون آخر، چون ذاتش ذاتون ثبت له الوجود شد، اون ذات هم باید دوباره چی باشه؟ موجود باشه، اون موجود هم دوباره ذاتون ثبت له الوجود. و هذا الاخر ايضا موجود فيلزم ان يكون له وجود ثالث و هكذا فيتسلسل الى غير نهايه و تالي باطل فالمقدم. ولعجله انكر هذا القائل اصاله الوجود و ذهب الى اصاله ماهیه. بال اینکه اینجور نیست، ولیکن نه نقول ان هذا الزعم ناشئ عن الغفله عن معنا موجود، یعنی طرف اینو به کنهی که تصور نکرده در تصدیقات هم باعث شده که این بدیهیات را انکار بکنند. فانه قد یتزه للفظ موجود معنا آخر، برای معنای وجود یک معنای آخری هست که اوسع من الاول و هوال معنا المشترک، اون معنای مشترک هست بین معنای اول و معنای دوم، یعنی لا به شرط از معنای اول و معنای دوم هست. الذی یشمله، یعنی شامل می شود اول را و یشمل معنا ثانیا و هو، این و هو به چی برمیگرده؟ معنی ثانی نیست، نه، بله بله احسن، معنای ثانی است. این معنای ثانی چیه؟ این اون معنای مشترک نیست ها، معنای مشترک هم از معنای اول و معنای ثانی چی هست؟ و هو ما لا یکون الوجود و زائدن علی، یعنی دیگه ذاتون ثبت له الوجود نباشد بلکه بشه ذاته عین الوجود، یا بفرمایید مبدأ اشتقاق عین ذات باشد، دیگه مبدأ اشتقاق زائد بر ذات، بل کونه موجودن هو به عینه کونه وجودن، یعنی ذاته عین الوجود، لا ان له وجودن آخر تا بشه ذاتون ثبت له الوجود، و ذالک به ان یکون معنا موجود منتزعا من صمیم ذات الوجود، یعنی محموله من صمیمه، نه محموله من صمیمه که اینجا، چون اصلا این وجود برای موجودیت عرضی نیست، لا به اضافت وجود آخر. آقا ما 10 صفحه اینجوری بخونیم، 10 صفحه اینجوری بخونیم دیگه، بقیش هم هرچی میخونیم با همین شدت دیگه خودتون باید بحث بکنیم، ما دیگه کافی مثلا بگیم خه شما تا کجا داریم؟ تا فرست نه نه نمیدونه شیخ اشاق، عجله داره، نه نه بازم شیخ اشاق نمیدونه، عرض ما عرض تحلیلی داریم و عرض خارجی داریم، شیخ اشاق میگه عرض تحلیلی، هیچ فیلسوفی وجود را عرض خارجی نمیدونه، عرض تحلیلی. فانه یقال مثلا الانسان موجودون و هو صحیحون ولکن به اضافت الوجود الال انسان، یعنی همون ذاتون ثبت له الوجود بشود، و یقال ایزن الوجود موجودون و هو صحیحون ایزن ولکن به نفسهی، یعنی ذاته اینال وجود، لا به اضافت وجود انسان الی و هو احق و به صدق الموجود الی، چون مثلا ما وقتی میگیم الجسم و ابیزون تا میگیم البیاز و ابیزون، خب این ابیزیت برای بیاض انسب هست تا جسم. اینجا هم همینجور وجود برای موجود انسب هست تا ماهیت. کما یقال الجسم ابیض به اضافه البیاض الی و یقال البیاض ابیض ولکنه به نفسه لا به بیاض آخر و صدق الابیض علیه اولا من صدقه علل جسم الذی صار ابیض به توسط اضافه البیاض الی. این میشه محمول به ذمیمه. الجسم ابیض که میگیم این بیاض دیگه میشه محمول به ذمیم. چرا؟ برای اینکه از صمیم جسم به ما هوه من بیاض دیگه نمیتونیم انتظار بگیم. این محمول به ذمیمه. و علی هذا یکون المشتق منتزعا من نفس ذات المتتفه بدلا من اضافه شیء خارج عنها الیها. بنابراین این مشتق منتزع است از نفس ذاتی که متصف است بدلا یعنی ذات و عین الوجود بشود، بدل اون چیزی که اضافه خارجی بر اون ذات دارد که ذات ثبت الله الوجود بشود. فتکون و کلمت و ابیض و کذالک کلمت و موجودن و نحوه ها همه مشتقات معناه و اعم مما کان منتزعا من اتصاف ذات بالمبدا الخارج عنها که بشود ذاتون ثبت الله الوجود و مما کان منتزعا من نفس ذات التی هی نفس المبدا که بشه ذاته عین الحدث. اون ذاته ثبت الله الحدث. تمام شد؟ بخونم یه نیم خط دیگه. فاذا زال الالتباس وقتی که زائل شد این التباس و تزهل العقل معنا کلمت موجود لا یتردد، لا یتردد جواب از اذا لا یتردد فی صحت حمله ها علی الوجود، میتونیم وجود رو بر این موجود حمله بکنیم. بل یراه اولا فی صدق الموجود علیه من غیره کما لم یتردد فی صحت حمل البیاض علی ابیض علی البیاض ولا يحتاج مثل هذه القضيه وهي الوجود موجودون الى البرهان. دی نیاز به برهان نداره. چرا؟ برای اینکه جزء بدیهیات می شود. بل هي من الاولیات و ان بدت غیر واضحه للعقل قبل تصور معنا موجود. گرچه ظاهر می شود قبل از اینکه ما اینو درست تصور بکنیم غیر واضحه ظهور پیدا می کند و سارت من ادق المباحث الفلسفیه و یبتنی علیها کثیرون من مسائل علم الفلسفه دقیقه. و صلی الله علی محمد.